در سختی ها با هم مهربان باشیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
اوقات خوب و خوش رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم از گروه ادب و هنر شنونده برنامه گذر خیال باشید به مدت 27 دقیقه.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال.
به نام خالق هنر و زیبایی، عرض سلام و ارادت حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه گذر خیال. در این برنامه قصد داریم تا به دنیای رنگارنگ پویانمایی سفر کنیم. و اما این برنامه به همراهی همکارانم رویا ولی‌زاده تهیه کننده، فاطمه آذری نویسنده و مشاور محتوایی، سعید ترکانی کارشناس، امیر رضازاده و شروین فضل‌علی نژاد آیتم ساز و من هم گوینده این برنامه نگین خواجه نصیر تقدیم شما میشه. امیر رضازاده در این قسمت به معرفی برترین های پویانمایی رفته که با تکنیک های 3D و 2D ساخته شده. این قسمت خاطر انگیز رو تقدیم شما میکنیم.
به نام خدا. سلام به شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ گذر خیال. من امیر رضازاده هستم و در این بخش امروز میخوام یکی از تکنیک های ساخت انیمیشن رو بهتون معرفی کنم. لطفاً چند دقیقه با من همراه باشید. همونطور که میدونید شیوه ها و تکنیک های متفاوتی برای ساخت انیمیشن وجود داره. یکی از این روش ها تکنیک دو بعدی یا روش انیمیشن سازی سنتیه. احتمالاً خیلی از انیمیشن هایی که تا به حال دیدید با این شیوه تولید شدن. از جمله معروف ترین اونها انیمیشن تام و جری یا همون موش و گربه، سفید برفی و هفت کوتوله، پسر شجاع و فوتبالیست هاست. اما روش ساخت انیمیشن های دو بعدی به این صورته که ابتدا هر فریم رو روی کاغذ رسم و بعد طرح‌ها رو روی تلخ‌های شیشه‌ای کپی و رنگ‌آمیزی می‌کنن و با قرار دادن اونها روی تصاویر زمینه روایت داستان انیمیشن شکل می‌گیره. شاید جالب باشه که بدونید برای ساخت یک انیمیشن 75 ثانیه‌ای به روش سنتی چیزی حدود 700 نقاشی لازمه. روش انیمیشن سازی سنتی به سل انیمیشن هم معروفه. در سالهای اخیر و با همه گیر شدن نرم افزارهای انیمیشن سازی، هزینه بالا و مدت زمان طولانی ساخت این نوع انیمیشن ها کاهش چشمگیری داشته و وقتی هنرمندان متعددی با استفاده از نرم افزار فلش انیمیشن های کوتاه تبلیغاتی در اینترنت منتشر کردند، راه حل پیدا شد. در سال 2005 شرکت ادوبی نرم افزار فلش رو خرید و امکانات اون رو به حد اکثر رسوند. از اینجا کار راحت تر شد و انیمیشن دو بعدی مبتنی بر وکتور رایج شد. در این تکنیک نیازی به طراحی همه اجزا صرفاً برای حرکت یک عنصر نبود. مثلا اگر قرار بود انگشتای دست کاراکتر حرکت کنه، میشد فقط همون ناحیه رو به صورت مجزا به حرکت در آورد و نیازی نبود که کل دست یا همه اجزای کاراکتر مجدداً طراحی بشه. در برنامه‌های بعدی سایر تکنیک‌های ساخت انیمیشن رو با هم مرور خواهیم کرد. پس با گذر خیال همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم، برنامه تخصصی انیمیشن. امروز در خدمت جناب آقای بهزاد رجبی هستیم، کارگردان انیمیشن، انیماتور، متخصص حرفه‌ای انیمیشن و که در بخش‌های مختلف انیمیشن کار کردن. آقای رجبی خیلی خوش اومدین.
خیلی متشکر. منم سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم منو دعوت کردین. امیدوارم که یه برنامه خوبی در خدمتتون باشیم و بتونه مفید باشه. البته فرمودید کارگردان، من تو حوزه کارگردان فنی و حالا تا حدی کارگردان هنری بودم. درست. و حوزه فعالیت هم تخصصیم کارگردان فنی و انیماتور هستش.
بسیار عالی. امروز آقای رجبی میخوایم شما رو بیشتر بشناسیم. خب من خودم کار انیمیشن میکنم، کارگردان انیمیشن هستم و تهیه کننده، ولی با وجود اینه که جامعه انیمیشن جامعه خیلی بزرگی هم نیست، با این حال خب بعضی از دوستان مثل شما رو ویژگی های کاریتون رو کمتر شناختیم یا کارهایی که کردین رو کمتر شناختیم و دونستیمش. حالا شاید اینم یه مقدار ریشه در اون فعالیت خیلی زیاد شما و در واقع تمرکزتون روی کار کردن باشه. اگر ممکنه یه مقدار راجع به خودتون توضیح بدین که کی شروع کردین، چه کارهایی انجام دادین.
ولی نمیدونم چقدر باید برگردیم عقب فیلم بزنیم.
از اولش بگین.
اولش خیلی قدیم میشه. من تقریبا 6 7 سالم بود که وقتی با دنیای سی جی و اون موقع حالا بهش سی جی نمیگفتن یا کامپیوتر جنریتد ایمیج، ولی با گرافیک به نحوی رایانه‌ای که آشنا شدم تو زمان بچگی، خیلی خیلی علاقه من شدم. فیلم های زیادی روی VHS اومده بود که اون موقع مثلا تهش یه کلیپی بود، تازه مثلا یه سری عنوان بندی های سبودی شکل گرفته بود و من حس می کردم که به این فضا خیلی علاقه مندم، عاشق این فضا هستم.
مثلا
یه کارایی بود خیلی قدیمی، حالا نمیدونم به یادتون باشه، مثلا واسه یه شرکتی بود به نام میراماکس که یه سری کار رو انجام داده بود، بعضا یه سری تیتراژایی تازه شروع شده بود توی ایران هم انجام دادن و خب منم حتی خب اون موقع خیلی اونها ابتدایی بودن. از یه طرف هم چیزی که بودش، من مثلا به دنیای بازیه کامپیوتری خیلی علاقه من بودم و هر گرافیکی که متحرک بود، چه انیمیشن بود چه بازی بود، برام جذاب بود. این یه عقبه یا در واقع یک حسی بود که از بچگی با من بود که باعث میشد که بعضی وقتا از این فیلیپ بوکا انجام بدم، کار روی کاغذ انجام بدم و توی مدرسه بعضی وقتا
روی کتاب
رو میکشیم بور میزنیم. آره اینا در واقع میتونم بگم یه گذشته خیلی خیلی دور بود. برگشتیم به انفجار بیگ بنگ. در واقع
طراحیتون هم خوب بود؟
نه خیلی طراحیم، نه علاقه به نقاشی اینا داشتم، اتفاقا نمرات هم خوب بود، ولی نه به اون معنی که امروز حالا مثلا یک طراح رو بشناسیم، بیشتر تفننی بود. اما دنیای کارتون و انیمیشن برای من خیلی جذاب بود. اما خب به خاطر اینکه خانواده‌ای که داشتم و شرایطی که بودش به سمت تحصیل زیاد گرایش بودش و خب به هر حال تاکیدم بود، این بودش که توی رشته‌ای که رفتم، رشته‌ای بود که یه مقداری با بحث هنر و انیمیشن فاصله داشت، اما همیشه این بک‌گراند خودم داشتم.
چی خوندین؟
من دانشگاه رشته مهندسی خوندم، فارغ التحصیل مهندسی طراحی فرآیند هستم از دانشکده فنی دانشگاه تهران. ولی خب این علاقه
نیست البته خیلی هم دور نیست، یعنی فرآیندهای انیمیشن سازی رو عوضش دیگه خیلی.
آره اون طراحی فرآیند بیشتر به دیزاین ریاکتور و راکتور و در واقع اپتیمیزیشن بهینه‌سازی و مسائلی بودش که خب میرفت به پلنت و کارخونه و خیلی چیزای دیگه، ولی یه مقدار زیادی من هم روحیم لطیف بود، همین که برای من یه چیزی که خیلی خیلی مهم بود از بچگی خلاقیت بود. من دنبال یه دنیایی میگشتم تو کارم که بتونم خلق بکنم و احساس میکنم تو مهندسی با اینکه به هر حال درسم خوب بود، شرایطم هم خوب بود، احساس میکنم اگر بخوام همونو ادامه بدم، فضایی که برای من وجود داره خلاقیت توش کمتره، بیشتر میره شاید به سمت شرکت‌های مشاور مهندسی، یا باید مثلا ایرانو ترک کنم و خیلی شرایطی که فکر کنم با اون خلاقیتی که تو ذهنم بود فاصله داشت. حالا جالبش اینجاست، من از همون اوایل دانشگاه این روند رو توی انیمیشن به نحوی غیر مستقیم پیگیر بودم، خیلی سعی کردم فضایی به وجود بیارم که بتونم سیستم کامپیوتر برای خودم بخرم. اون موقع با برنامه تدوین اینا شروع میکردم، یه مقداری حالت کار در واقع موشن گرافیک کار میکردم، ولی خب خودم نمیدونستم چقدر علاقه من به انیمیشن هستم، یعنی به اون چیزی که به عنوان تخصص میشه داشت و کاراکتر انیمیشن گفت بهش به نحوی یا خود انیمیشن. ولی خب این فضا سازی همینجوری پیش رفت و آدم وقتی یه چیزی خیلی علاقه داره و به سمتش میره خیلی شرایط پیش میاد. با دوستان خیلی خوبی من آشنا شدم، از بزرگترین دوستانی که خیلی قدیمی هستن، شاید ایشون هم خیلی نشناسن، آقای پوردیلمی بودش، جناب پوردیلمی و تنی چند از دوستان به ویژه جناب گلپایگانی برای من یه سری شروعها به وجود آورد. البته من قبل از آشنایی با آقای گلپایگانی فعالیت تخصصیمو تقریبا سال سوم دانشگاه شروع کردم، دوم سوم شروع کردم، ولی سال چهارم دانشگاه که سال حدوداً 81 میشه برای من استارت حرفه‌ای کار تخصصی انیمیشن بود. من توی یک مجموعه انیمیشن در واقع اپیزودیک به عنوان انیماتور لید انیمیشن و انیماتور اصلی کار قرارداد بستم و همون موقع بودش که برعکس بقیه دوستانم که داشتم برای فوق لیسانس می‌خواستم آماده شم، یعنی فارغ التحصیل بشن سال چهارم، من مرخصی تحصیلی گرفتم، یعنی دقیقاً عکس رودخونه شده کردم یه حرکتی انجام، همه جا موندم. چه اتفاقیه، مثلا همیشه فشار بیشتر میشه توی اون ترم تا به قول معروف برسم برای فوق لیسانس برای امتحانش، من چون تقریبا راه خودم پیدا کرده بودم. یعنی
حتی پروژه بودش که مشغول شده،
یه پروژه‌ای هست که با جناب آقای زیایی دوستان من قرارداد بستم. آقای زیایی دوستان یکی از دوستانی هستن که واقعا من بهشون ارادت دارم و فکر میکنم یکی از اشخاصی بودن که توی این مسیر تونستم برای من قدم بزرگی چیز کنم. وقتی فضا دادم به من جوانی که موافق کنم 20 مثلا یه سالم دو سالم نهایتم بود، فضایی بودش که تونست هم اعتمادی به وجود بیاد و هم از اون طرف برای من بستری به وجود اومدش که خیلی از استعدادام بیشتر نشون داده شد. چون تا قبلش خب خیلی فعالیتایی که بود در حد کلیپ و یه سری چیزایی بودش که این کار مجموعه آموزشی بود برای دفتر تکنولوژی آموزش، اون موقع تازه فکر کنم شبکه 7 یا شبکه آموزش بود اسمش، تازه راه اندازی شده بود. یه قسمت شاهی کریمی فکر کنم انجام داده بودم، من از قسمت بعدش اومدم و جالبش اینجاست بعد از فکر کنم این چند سال میشه، فکر کنم 18 سال من هنوز با آقای زیایی دوستان رابطه دارم و اتفاقا چندین سال بعد از اون اولین قسمتی که انجام شدش باز این در واقع مجموعه ادامه پیدا کرد بعد از یه ریتم فاصله 6-7 ساله و یک مجموعه آموزشی به وجود اومد به نام علوم دبستان. یعنی سه اپیزود 13 قسمته در مورد علوم بود.
اینا موشن گرافیکس
نه انیمیشن بودش. یه کاراکتری هست به نام فندو، خیلی از بچه‌های دبستانی 100% میشناسن دیده، یه کاراکتر توتی سبز رنگی هستش که با جناب آقای آشتیانی پور که مجریش هستن گویندهش هستن اکت دارن توی صحنه، نمیدونم دیدین یا نه، خیلی مجموعه جالبی شد. و الان هم در واقع ما چندی سال پیش فکر کنم 6-7 سال پیش بود شروع کردیم ادامه همین روند، برای 6 تا علوم دبستان این اتفاق افتاد که خب خیلی جالب بود. بعد از مثلا 7-8-10 سال باز با جناب زیایی دوستان کار کردم، اما بعد از این مجموعه اتفاقی که افتاد، یه استارتی توی زمینه انیمیشن که شروع شده بود به صورت حرفه‌ای ادامه پیدا کرد و من آشناییم با جناب آقای گلپایگانی شد. شاید واسهتون جالب باشه، من یکی از کسایی بودم که در واقع توی راه اندازی شرکت حرکت کلیدی میتونم بگم از نمیشه گفت بنیانگذاران، ولی از اولین کسایی بودم که با جناب آقای گلپایگانی یا زرین‌آبادی یا جهانپور در واقع یک مجموعه رو یه جوری به روند تولیدی بردیم. در اون اشلی که اشل تولید بشه و به سمت جلو بره، یه فضاهایی هم هستش که اگه لازم بشه من میتونم راجعش صحبت کنم. خیلی جالبه، خیلی از دوستان که الان وارد کار میشن فکر کنم باید توی یک استودیو خیلی خوب قرار بگیرن، توی یک با یه سری سخت افزاری خیلی خوب کار بکنن، ولی چیزی که من یادم هستش اصلا عکس همه این داستانا بود. حالا فضایی که ما شروع کردیم با آقای گلپایگانی و آقای زرین‌آبادی بعد از اون برهه زمانی که من داشتم قبلش اون کاری که کردم، یه فضای خیلی کوچیکی بود، خیلی کوچیک بود. خیلی از دوستان شاید باورشون نشه ولی تو همون فضای کوچیک خیلی کارهای خوب و بزرگی انجام دادیم. از اولین کاری که انجام دادیم مجموعه های المپیک بود یا زبر و زرنگ آشنا باشین که من انیماتورش بودم و یه روند تولیدی خیلی خوبی رو شروع کردیم، استارت کردیم از تجربیات کرکتر انیمیشن از یه طرف، از تجربیات دانشگاه زرین‌آبادی. و
اونا انیمیشن های دو بودی بودن درسته؟
نه سه بودی بودن، دوتا کاراکتر بودن. یکیشون قد بلندتر بود، یکیشون کپلتر بود. اینا برنامه یه دقیقه‌ای بودن که قرار بود مثلا بین برنامه ها نمایش داده بشه. استقبال خیلی خوبی هم بود، به سفارش سبا بود اون موقع.
درست.
ولی خب دیگه
شوخی ورزشی بود.
احسنت. خیلی جناب زرین‌آبادی خالق این اثر بودن، روش تعصب خاصی داشتم ولی خدا رو شکر من وقتی خب به هر حال اومدم و با تکنولوژی جدید، چون سری اولش که این کار انجام شده بود خیلی قدیمی در واقع با 3D استودیو کار شده بود، خیلی چیزا نبود اون موقع ها، ولی من اومدم یه سری تکنولوژی رو آوردم و به غیر از اینکه خب از نظر بصری کیفیت کار به بالاتر رفت، از نظر پروداکشن و تولیدم خب به یه سرعت خوبی رسیدیم. این در واقع میتونم بگم این دوتا فرندی که خدمتتون عرض کردم یه استارتی بود برای من که به صورت کاملا حرفه‌ای وارد عرصه انیمیشن بشم.
درست. با آقای گلپایگانی و آقای زرین‌آبادی توی شرکت حرکت کلیدی چه پروژه‌ای رو کار کردین اگه اسمشون رو بگین؟ من که دیباشون همکاری نمی‌کنی.
همکاری که به هر حال دوست هستیم و تا 6-7 سال پیشم با شرکت خودمون یا استودیو خودمون که جدا بود، حتی یه کوپریشنی در واقع یه کوورکی داشتیم، بخش تولیدی داشتیم که کاری بله. ولی اون موقع ها ما توی تولید همین مجموعه انیمیشن زبر و زرنگ که بعدا اپیزودهای زیادی داشت فعالیت داشتیم و یه بخش زیادی توی کار تبلیغات بود. حتی یه کاراکتری رو بعد از یک دو سال طراحی کردیم، یه کاراکتر رباتی بود که فوتبال بازی میکردش. حتی آشنای من با آقای عظیمی فکر کنم یه 6 ماه یک سال بعد از اون کار بود، یه بار اومده بودن شرکت آقای شرکت حرکت کلیدی. حتی ما از اونجا جابجا شده بودیم، اومده بودیم نصرت، شرکت بزرگتر شده بودیم، یه کار بهتر شده.
آره میگم ما مثل آقای مدیری هر کی اسمش میاد دعوتش کنیم که بیاد.
بله ایشون هم آره به چالش
می‌زنه.
آره آقای عظیمی از عزیزان و خوبای انیمیشن ما هستن. آره اونجا مثل که خودشون خیلی به فوتبال علاقه داشتن، اومدن پیگیر شدن که کی این انیمیتو کرده. آره یه چاق سلامتی و احوال پرسی آشنایی از اونجا شکل.
خب یه خود راجع به کارهای کوتاهی که انجام دادین که حالا خیلی از این کارهای کوتاهتون تا جایی که من خبر دارم درو کرده دیگه، جشنواره ها و جوایز بین المللی درو کرده. دوست دارم یه مقدار راجع به این کارهای کوتاه جشنواره‌ایتون هم صحبت بکنید. بله. اسمشو بگین و اگر توضیحیتون باشه.
بعد از این عقبه‌ای که خدمتون گفتم یه مقداری فضا برای کار کیفی بیشتر مهیا شد. یعنی درست همون اشلی که کار میکردیم از نظر کیفیت کار خوبی بود، ولی خب دغدغه‌ای هم که خود من داشتم توی کار کوتاه، البته بگذاریم که من عقبترش به صورت مثلا برای خیلی از دوستانی که میخواستن اون موقع کار دانشجویی انجام بدن همکاریایی داشتم، ولی حوزه کار کوتاه به معنی جشنواره‌ای و تخصصی از سال 2005 میشه، 13-14 سال پیش استارتش خورد. آشنای من با آقای خوشنظر یه شروع و بدعت یک روندی بود برای تولاستار کیفی. این وسط یکی از دوستان آقای جهانپور واسطی بودم برای این آشنایی. اولین کاری که من انجام دادم و آقای خوشنظر انجام دادن در واقع به صورت حرفه‌ای با هم کاری بود به نام صفر درجه یا زیرو دیگری. تهیه کنندگی این کار رو استودیوی فیلمساز و آقای مرحوم فیجانی داشتن، خدا بیامرزتشون. ایشون هم علاقه من بودن به این فضاها. و صفر درجه در اون سال با یک ذوق و شوق عشقی شروع شد که فکر میکنم که خیلی مثال زدنی باشه اگر خاطرات شما تعریف کنیم، که من بعد از کاری که تو استودیو انیمیشن تولید میکردم، یعنی توی فکر کنم همون موقع با حرکت کلیدی کار میکردم، بعد ساعت تازه مثلا 9 شب 10 شب من میرفتم استودیو فیلمساز، میرفتم اونجا یه اتاقی گرفته بودیم از آقای فیجانی و با آقای خوشنظرشون هم دانشگاه صدا سیما درس میخوندن، به عنوان پروژه کارشناسیشون رو تعریف کردن، ولی ما نگاهمون اصلا پروژه کارشناسی نبود، پروژه بود که میخواستیم عالی باشه. و صفر درجه رو ما از 9 شب 10 شب تازه شروع میکردیم تا 11-12 شب و فکر میکنم یه کاری بود که خیلی خیلی میشه راجبش بعدن خاطره تعریف کرد و فیلم خوبی بود.
خب آقای رجبی، من میخوام ازتون خواهش بکنم، چون تایم برنامه جوریه که خب خیلی کوتاهه،
منم پر حرفم،
خواهش میکنم از شما اجازه بگیرم که تو برنامه بعدی هم در خدمتتون باشیم راجب کارهای کوتاهتون و تاثیراتی که داشته با هم دیگه صحبت کنیم.
حتما بکنم. خیلی متشکرم، ممنون، در خدمتتون هستم.
قربانش.
به پایان برنامه گذر خیال رسیدیم. آرزو می‌کنیم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. امیدواریم که دنیای خیال شما مملو از رنگ‌های زیبا باشه. تا درود دیگر، بدرود.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
روبه ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره. طعمه چین چین
به شیشه‌ی چین چین.
آقا
یه آلیس بدین.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه‌شو بدی.
بچه‌ها همه‌شو بدی.
آلیس برای خانواده.
جذاب مثل در پاپ.
ژله‌های خوشمزه. عذاب میوه‌های تازه. آلبالو و سیب سبز می لرزن چه با مزه.
دنت پاپ، دنت پاپ.
ژله های دنت پاپ، حاوی آب میوه طبیعی و غنی شده با ویتامین بی و سی، 100% رنگ طبیعی بدون مواد نگهدارنده.
یه جم جذاب.
من و مامانم در
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام میکنم به شما همراهان ارجمند، شنوندگان گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ که بخش گزارش گفتارش رو میشنوید. امیدوارم که اوقات خوب و خوشی رو سپری کنید. گزارش امروزم رو اختصاص دادم به برگزاری مراسم بزرگداشت یک عمر دستاوردهای ادبی و هنری هنرمند ارزشمند فرانسوی ژان کلود که اقدامات بسیار ارزشمندی رو در حوزه نویسندگی و فیلمنامه‌نویسی داشتن، به ویژه پروژه فیلم سعدی خاجو و حافظ که خب یک روایت نمایشی است که با تهیه کنندگی جناب مهدی حسینی انشاءالله این اثر فاخر و ارزشمند تهیه میشه. میخوام در خدمت جناب دکتر حسینی باشیم و توضیحاتشون رو در این باره بشنویم و مراسمی که شاهد برگزاری اون بودیم. خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خدا تشکر میکنم از دستاندرکاران محترم رادیو فرهنگ. مراسم بزرگداشت ژان کلود کریر فرانسوی که یکی از بزرگترین فیلمنامه نویسان حال حاضر سینمای جهان هست و تونسته چندین بار جایزه اسکار سینما و سایر جوایز بین المللی رو در حوزه نویسندگی به دست بیاره، همچنین ایشون یک ادیب و شرقشناس بسیار متبحر هستند و از این بابت ما واقعا مایه خرسندی هست که علاقه عجیب و شدیدی به فرهنگ ایران و ملت ایران دارند و از همین باب تونستن تا الان یک رابطه فرهنگی بسیار خوبی بین فرهنگ ایران و فرهنگ فرانسه برقرار بکنن و تقریبا تبدیل شدن به یک پل فرهنگی بین ما و فرهنگ فرانسه. از باب اینکه ایشون سال گذشته جایزه بزرگ فارابی رو که یک جایزه ادبی است از دستان رئیس جمهور دریافت کردند و نکته دوم هم سابقه ایشون در نوشتن فیلمنامه مولانا که به تهیه کنندگی این جانب و کارگردانی آقای سانتیاگو امیگورا در فرانسه انشالله ساخته خواهد شد، باعث شد که ما در پروژه سعدی، خواجو و حافظ هم که سال گذشته کلید خورد، یکی از بزرگترین پروژه‌های نمایشی ایران هست، نام ایشون رو به عنوان یکی از گزینه‌های نویسندگی این سریال مطرح بکنیم تا به عنوان اولین خارجی ایرانی شناس بتونه انشالله اولین سریال بین‌المللی ایران رو هم بهتر بگم بتونه انشالله نویسندگی بکنه. کما اینکه باید تشکر بکنم از آقای دکتر حسنلی مدیر پژوهش این سریال که طی یک سال و نیم یکی از عظیمترین پژوهش‌های بین‌المللی رو رقم زدن. ما حاصل اون 11 جلد کتاب هست که در واقع شاید سابقه نداشته تا الان برای یک سریال یا یک فیلم در واقع این همه کتاب نوشته بشه. این کار انجام شده، الحمدلله تکمیل شده، کتاب‌ها چاپ شدن و در اختیار آقای ژان کلود کریر قرار خواهند گرفت برای اینکه انشاءالله این سریال عظیم رو به دست یک نویسنده متبحر و ماهر و ایران دوست و کسی که بسیار قرابت نزدیکی با فرهنگ ایران داره انشاءالله کار نوشتن رو شروع بکنن.
خیلی ممنونم از صحبت شما جمیل حسینی، استفاده کردیم.
خواهش میکنم، ممنون از شما و همه همکارانتون.
گفتارش با ما منتشر شد.
ساعت 16:58 دقیقه و 40 ثانیه. رادیو فرهنگ
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. راه‌های ارتباطی شما با شبکه رادیوی فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20، سامانه پیام کوتاهمون 30558. و سامانه 162 هم در اختیار شما عزیزانه که میتونید نظرها، پیشنهادها و